بسم الله الرحمن الرحیم.
24مین جلسه است که ما درباره خطابه قدیر صحبت می‌کنیم. گفتیم که مهمترین واقعه پس از بعثت پیامبر اکرم واقعه قدیر، به دلیل اینکه مهمترین مسئله بعد از بعثت پیامبر اکرم یعنی بعد از توحید و نبوت داستان امامته. حالا داستان امامت چه نقدر مهمه، چی کارش باید کرد، چه وظایفی ما داریم، یه خود گفتیم یه خودم میگیم. اصل کارم مال شما بچه هاست، شما جوان ها. کار شما میتونین انجام بدین. از این پیرمرداینا کار خیلی ساخته نیست، اونا البته نفسشون خیر انصافا راه را هم رفتن به شما یاد دادن، اما امروز روز تلاش و کوشش و فعالیت شماست. یعنی شما باید امامت رو امروز برای مردم بشناسونید، معرفی کنید، علم کنید. امروز داشتم یه جزوه می نوشتم، یه سوالی رو فکر کردم که اولش یه سوالی رو جواب بدم. همون سوال رو امروز برای شما میگم، جوابش هم عرض میکنم. شما میدونید که مسائل اسلامی هرچی پیش میره ظریف‌تر و دقیق‌تر میشه، هم خطرناک‌تر میشن، مخالفین بیشتر میشن و بیشتر اذیت میکنن. یعنی فرض بفرمایید که اگر ما در توحید، خب خیلی مخالف توحید و خداپرستی هستن، ولی فشاری که بر علیه توحید وارد میشه، فرض کنید که به مثلا 2 میلیارد جمعیته، چون 2 میلیارد بشر توحید رو قبول دارن، خداشناسی رو، فشاری که به نبوت پیامبر اکرم وارد میشه، اونایی که منکر هستن، به چند نفر مسلمان وارد میشه؟ مثلا به فرض کنید که 800 میلیون مسلمان، 900 میلیون، 1 میلیارد، هر چقدر هستن. فشاری که به تشیع وارد میشه و به امامت، به چند نفر وارد میشه؟ به 400 میلیون شیعه وارد میشه. یعنی هر چقدر مسائل دقیقتر و ریستر میشه، به کسانی که تحت فشار اون مسئله قرار میگیرن یه خورده بیشتر میشه، چون جمعیت که کمتر میشه فشار بیشتر وارد میشه. یه بار 100 کیلویی رو یه وقت 10 نفر برمیدارن، یه وقت 5 نفر میخوان بردارن، به اون 5 نفر بیشتر فشار وارد میشه. امروزه فشار اعتراض و اشکال و اشکال تراشی، بهتره بگم، به شیعه و تشیع بیشتره، چون بیشتره نیرو میخواد. نیروش کیه؟ حضرت علی جوانا. خب ما چیکار بکنیم که این فشار رو تحمل کنیم؟ عالم بشید، باسواد بشین. شما رو به خدا برین کتاب بخونیم، مطالعه کنیم، باسواد بشین، دیگه پای منبر من نیایین، خودتون برین منبر، خودتون برین سخنرانی کنین. معمولا من باید بگم که عالم نشین که همیشه بیان پای منبر من. من میگم که برید مطالعه کنید، پای منبر من دیگه نیایید، خودتون جلسه تشکیل بدید. مردم رو به ازدیادن و خودتون باسواد بشید. تا کی میخوایم پای منبر بشینیم؟ قدیما اینجوری رسم بود، خیلی ها اینجوری بودن. میگفت از جوانی 40 سال پای منبر این آقا هستم. خیلی بیخود میکنید، فضیلت نیست، هم وقت آقا رو میگیرید، جاتو بده به یه نفر جدید. و این 40 سال رو 5 سالشو برو یاد بگیر، بعد برو 35 سالشو تعلیم بده، تولید کن. چرا ما همش مصرف کننده باشیم، همش تولید کننده نباشیم؟ کار از شما جوانا برمیاد. این اشکال رو میگم، جوابش هم عرض میکنم به عنوان توضیح 24مین جلسه خطابه قدیر. عرض کردم که اهمیت خطابه قدیر در اینه که مهمترین مسئله رو بعد از نبوت و توحید معرفی کرده که امامته. یه عده‌ای از روشنفکر نماهای امروز سعی میکنن مسئله امامت رو یه مسئله تاریخی جلوه بدن. چی میگن؟ میگن یه مسئله تاریخی بوده. بله، فرض میگیریم که قرار بوده که امیرالمومنین علی علیه السلام اولین جانشین باشه، حالا نشده، شده 4مین جانشین، مگه چقدر فرق میکنه؟ یه اتفاقی افتاده، یه تاریخی انجام شده. شما شیعیان چنقدر سخت میگیرین، برمیگردیم به گذشته، بین مسلمان ها اختلاف میندازین، وحدت و اتحاد از بین میبرین. این آقایانی که میگن که مسئله امامت یه مسئله تاریخیه، اگه آدم باشون همراه بشه، دیالوگ کنه، راه بره، قدم بزنه، بره عقب‌تر، بگی خب ممکنه شما نظرتون راجع به پیغمبر اکرم بفرمایین، خواهش میکنم این نکته، اون نکته رو امروز کشف کردم، امروز روش فکر کردم و نوشتم. شما بفرمایید، شما که میگید مسئله امامت امیرالمومنین علیه السلام یه اختلاف تاریخی یا مسئله تاریخیه، ممکنه بفرمایید نظرتون راجع به پیغمبر چیه؟ یعنی باید جواب روشن فکر را و مدعی روشن فکری رو و مدعی اتحاد رو و وحدت رو اینجوری داد که ببینیم ایشون در پایه قبلی، در بک‌گراند قبلی امامت که نبوت و رسالت پیغمبر باشه، اندیشش چیه؟ تو راجع به پیغمبر چی فکر میکنی؟ بگو بینم. اون وقت آدم میبینه که ریشه این سخن که اختلاف امیرالمومنین با ابوبکر و عمر یک اختلاف تاریخی است، در تاریخ یه اتفاقی افتاده، تموم شده. شما امروز دارین اختلافات دوباره دعوا رو از سر میگیرین. ریشه این سخن باطل در اعتقاد غلط این مدعی روشن فکری است نسبت به پیغمبر. چرا؟ تو چه پیغمبر چی فکر میکنی؟ ریشه این سخن در اینه که نظری راجع به پیغمبر داره. چطور؟ اگر این آقا راجع به پیغمبر نظر شسته و رفته این باشه که این پیغمبر از طرف خداست، هر چی میگه از طرف خداست، کسی حق دخالت نداره، معرفی امیرالمومنین از طرف خداست، همونطوری که در کتاب قدیر میگه و در حدیث ثقلین و در هزار تا حدیث دیگه، اون وقت میگه مسئله امامت و اختلاف امامتی مسئله تاریخیه؟ یا میگه نه، پیغمبر یک موجود آسمانی است نه زمینی، بشره ها، میخوره میخوابه، همه چی آسمانیه که میگم، یعنی دینش آسمانیه. آیا این آقای مدعی روشن فکری و طرفداری از اتحاد وحدت مسلمین اعتقاد داره که پیغمبر موجودی است، پیغمبری پیغمبر یک پدیده آسمانی است یا پدیده زمینی است؟ اگه پدیده آسمانی است، یعنی این که انه و الا وحی یوها و ما ینطق عن الهوا، هر چی پیغمبر میگه از آسمان و از وحی خداست، از خودش چیزی نمیگه، از طرف خداست. خب پیغمبر که میگه ولایت جز اصول دینه، جز اصول اعتقاداته. اگر تو اعتقاد داری که پیغمبر یک موجود آسمانی است و از حقیقت ملکوت و وحی صحبت میکنه، پیغمبر که اینجوری معرفی نکرده که. تو همین خطاب قدیر، تو احادیث ثقلین، توی جاهای دیگه، حتی اونایی که سنی ها نقل کردن، عقایدمون رو نمیخوام از سنی ها معین کنیم، ما میخوایم از سنی ها استدلال کنیم که حتی اونا هم نقل کردن، همه اونا گفتن که پیغمبر علی را به عنوان امام پس از خودش به امر الله معرفی کرده. بعد ببین در متن خطابه چقدر پیغمبر تاکید کرده که این معرفی که من میکنم از طرف خودم نیست، از طرف خداست. هی من مأمور هم وقت امرتو، من مأمور هستم، امر شدم، فرمان داده شدم. پس تو که میگی که اختلاف مکتب پادشاهان با مکتب تشیع یه اختلاف تاریخی است، معناش اینه که روی مسئله پیغمبری پیغمبر سخنداری، مثل سنی ها فکر میکنی. سنی ها میگن پیغمبر یه پستچی بوده، نامه رو آورده رفته، نه بدنش تبرکه ارزش داره، نه قبرش ارزش داره. الان هم رو درواسی مسلمانان دیگر جهان اینا بپا کردن، روشون میشد، خدا شاهده همین قبر پیغمبر مسجد النبی هم خراب میکردن. منتها اینجا هم از نظر وجهه سیاسی عمومی براشون مهمه، هم بالاخره مملکتشون آباده به خاطر قبر پیغمبر، و الا اونجوری که رفتار میکنن با ذری پیغمبر، قبر پیغمبر نه قبرش ارزش داره، نه خاکش ارزش داره، نه مسجدش ارزش داره، هیچ. پس تو که میگی مسئله امامت و اختلاف امیرالمومنین با خلیفه اول و دوم و این دوتا مکتبی که پیدا شدن اختلاف تاریخی، ولش کن، چرا اختلافات گذشته تاریخی 14 قرن پیش رو دوباره زنده میکنه، اختلاف تو مسلمان هم اندازی، ازت میپرسیم نظرت راجع به پیغمبر چیه؟ اگر در نظرت راجع به پیغمبر اینه که این یه موجود آسمانی است، وحیه، از طرف خدا میگه، نمیتونی نرفو بزنی. اگر نظرت اینه که پیغمبر یه موجود زمینیه، بله، نابغه بوده، مصلح بوده، اومده برای اینکه مردم رو بتونه از بت پرستی و از جهل و نادانی نجات بده، یه حرفای گفته. اون وقت باید بریم ببینیم که در مرحله قبلی اعتقادت چیه، اعتقادت راجع به خدا چیه. اینو به شما بگم، بسیاری از اینهایی که ادعا میکنند که اسلام شناسن، مغزشون رو بشکافی زمینی فکر میکنن، در حالتی که در قرآن کریم ما یه جمله هست که من اینو از یکی از اساتیدم یاد گرفتم، خیلی ارزشمنده. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، دومین آیه دومین سوره قرآن کریم. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یعنی اینی که این کتاب که شکی در حقانیتش نیست، هدایت پرهیزکارانه. یعنی پرهیزکاران هدایت میکنه. پرهیزکاران کسانی هستن که یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب دارن، یعنی غیب رو قبول دارن، باور دارن، پشت پرده رو باور دارن. غیب چیه؟ وحیه. غیب چیه؟ قیامته. غیب چیه؟ فرشته وحیه. غیب چیه؟ معاده. غیب چیه؟ خداست. غیب چیه؟ دین، شریعت، آسمانه. تمام اینا غیبن. الذین یؤمنون بالغیب، یعنی پرهیزکاران که به وسیله قرآن هدایت میشن کسانی هستن که غیب و قبول دارن. این آقایان اغلبشون غیب و قبول ندارن، یا اگر میگن درون، البته ما باید بگیم مسلمونن، هر کی گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، میگه مسلمان پاک، محکوم به اسلام، همه چی از دلش ما خبر نداریم. اما وقتی میخوام تحلیل کنیم، میبینیم که این غیب رو قبول، همه چی رو توجیه ماتریالیستی میکنه، با ماتریال میخواد همه چی رو جواب بده، با ماده میخواد توجیه کنه. این تفکر که همه چی رو میخواد با ماده جواب بده، معناش اینه که غیب قبول نداره. یه زمانی مد شده بود، حدود 40 سال پیش، اوائل جوانی ما بود که خیلی هم مثلا از این کتاب ها میخوندیم. دو تا دانشمند عمدتاً پیدا شده بودن تو مصر، یکی به نام سید قطب، یکی هم برادرش به نام محمد قطب. اینا مسلمانان، آدم های خوبی هستن، کتاب خیلی نوشتن، اما تمام همشون این بود که تایتل های دین رو توجیه فیزیکی و مادی بکنن. یعنی با قوانین ماده، با قوانین دنیایی بتونن تایتل های دین رو توجیه بکنن. میشه؟ اصلا دین یه تنش غیب، الذین یؤمنون بالغیب. علت که گفتم قرآن رو بخونید برای همین بود که قرآن کسان رو هدایت میکنه، برای کسانی هدایته که ایمان به غیب داشته باشن. پس کسی که میگه که اختلاف امیرالمومنین با اختلاف عمر و ابوبکر اختلاف تاریخی است، چرا شما این اختلاف تاریخی گذشته رو زنده میکنید؟ این در واقع باید ازش پرسید که راجع به پیغمبر نظرش چیه. راجع به پیغمبر اگه غیبی فکر میکنه یؤمنون بالغیبه، خب پس پیغمبر هر چی گفت از طرف خداست، ما باید قبول کنیم. اگر پیغمبر نه غیب نمیگه، گاهی هم از خودش حرف میزنه، پسرمو دامادشو خواسته براش سفره ای، دیگی، تاغاری براش درست کنه، نون براش درست کنه، نون روغن درست کنه، خب پس معلوم میشه که ما اون ایمان به غیب رو نداریم. چرا میگی اختلاف؟ بگو در پیغمبر حرف دارم. در اصل پیغمبرم حرف داری؟ اگر حرف داشته باشی اونجوری، باید بریم ببینیم که شما کدوم خدا رو قبول دارین. لذا بچه ها، ضمن این که هر کس این دوتا شهادت رو بده مسلمانه، اما اینو میگم، اسلام اهل بیت از ناخون گرفتنش تا توحیدش با تمام اسلام های دیگه فرق داره. خود اهل بیت به ما گفتن همه مسلمان هم، همه محکوم به اسلام، محکوم به طهارت هم و همه قرآن رو قبول دارن. بسیار خوب، خودشون گفتن. ولی خودشون وقتی توحید شیعه رو، پیغمبر شیعه رو، امامت شیعه رو تعریف میکنن، خیلی جالبه. این نکته اول. پس ما در خطاب قدیر بحث میکنیم امروز به عنوان مقدمه. یه کار جدیدی امروز من کردم، یه چیزی نوشتم، یه سوال رو خواستم جواب بدم. سوال این بوده که روشن فکر نماها، مدعیان روشن فکر مسلمان به ما میگن که اختلاف شیعه و سنی در مسئله امامت یک اختلاف تاریخی است، شما دارین زنده میکنین. ما میگیم که ازت میپرسم که شما در بک‌گراند قبلی، در پله قبلی که اعتقاد به پیغمبره، نظرتون چیست؟ پیغمبر رو به عالم غیب متصل میدونی یا زمینی میدونی؟ اگر زمینی میدونی که خیلی دید ما با هم فرق داره. اگر متصل به عالم غیب میدونی، هرچی پیغمبر گفت که میگه من مامورم از طرف خدا، باید اینو بپذیری. این نکته اول. نکته دوم، از کی تا حالا شما میگید اختلاف شیعه و سنی اختلاف تاریخیه؟ این حرف جدیده، البته ریشش در گذشته است. گذشتگانی که این واقعه قدیر رو و امامت رو باش برخورد کردن، برخورد یه حادثه و واقعه تاریخی کردن یا برخورد مسئله اعتقادی کردن؟ خواهش میکنم این آیته من دقت کنید. اینا کلیدایی دارم من به دستتون میدم، کار میکنم، مطالعه میکنم که چی به دردتون میخوره. پیغمبر اکرم در موقع رحلتش یه کاری کرده، در قدیر خم هم یه کاری کرده، در یوم الانذار هم یه کاری کرده، در طول زمان هم یه کاری کرده راجع به امیرالمومنین. میگین تاریخیه؟ پس چرا از اولی که پیغمبر اومده ادعا کرده که من بعثت دارم و گفته کسی که اولین مؤمن به من باشه جانشین من خواهد بود و به علی حتی از نظر جسمی رسیدگی کرده؟ یعنی یه حدیثی بود جالب بود، دیروز یکی از دوستانم پیش من بود بهش نشون دادم، امروز هم مفصلشو نوشتم. پیغمبر لقمه رو میجویدن در زمان کودکی امیرالمومنین، میذاشتن تو دهنشون، سعی میکردن که امیرالمومنین با بوی بدن پیغمبر عادت کنه. عبارتی که اونجا داره تو نهج البلاغه، خطبه 300، خطبه قاصعه، خطبه 190 و نمیدونم چند خطبه قاصعه داره، اونجا داره که یمسونی جسده، جسدشو به من مس میکرد، دستشو میکشه رو سر من، رو صورت من، رو سینه من، رو قلب من، رو دست من، دستمو میگرفت. حتی اینقدر این امامت مهمه که پیغمبر اکرم امام بعدی را از نظر فیزیکی و جسمانی و خوراک و نگاه و ادب و حرکت و نشست و برخاست تربیت میکنه. اون وقت از اون وقت تا حالا تمام کسانی که با مسئله امامت برخورد کردن تو کتاب، اگر تو میگی فقط مسئله تاریخیه، چرا حتی مخالفان، سرسخت‌ترین مخالفان یعنی سنیان، مسئله امامت رو در کتابهای کلامی خودشون آوردن؟ کتاب کلام میدونی یعنی چی؟ یعنی بیان عقاید دینی. کتابای کلامی در هر دینی یعنی بیان عقاید دینی. در کتابای کلامی آوردن، در کتابای فلسفی آوردن، در کتابای حدیثی آوردن، در کتابای تفسیری آوردن، در کتاب تاریخ هم آوردن، در کتاب لغت هم آوردن، در کتاب شعر هم آوردن. یعنی از ابعاد مختلف این مسئله مورد نظر قرار دادن. الان هم که دارم درباره شیعه و سنی صحبت میکنم، به عنوان یه تایتل عقیدتی راجع به امامت بحث میکنم. تو که میگی که مسئله اختلاف شیعه و سنی در مسئله امامت یه مسئله تاریخیه، 14 قرن باور مردم، دانشمندان مختلف اینجوری نبوده و باورشون این بوده که برخورده با مسئله امامت برخورده یک نظام اعتقادی است و یکی از اصول اعتقادات امامت و ولایت. اینم دوتا. سه، اگر ما امامت را تعریف کنیم، خوب تعریف کنیم، میفهمیم که مسئله امامت و اختلافش مسئله تاریخی نیست. شما دقت کنید، یعنی میخوام اینو بگم، جواب سوم مدعیان این که شما راجع به خطاب قدیر بحث میکنین و اختلاف میندازین، راجع به امامت صحبت میکنین، راجع به شیعه و سنی بحث میکنین، اختلاف میندازین، این مسئله تاریخی خیلی مهم نیست. حالا امیرالمومنین اول قرار میگرفت، چه فرق میکرد؟ 2 سال بیشتر مثلا حکومت میکرد. حالا چهارم هم که قرار گرفت که نتونست خیلی حکومت کنه، ادامه بده. من میخوام عرض بکنم که اگر ما تعریف دقیق امامت را از کلمات خود پیغمبر و فرمایشات خود پیغمبر در بیاریم، اون وقت معلوم میشه که آیا امامت یک مسئله تاریخی است یا یک مسئله اعتقادی است. اولا که امامت رو در قرآن که تعریف کرده، در آیه 124 سوره مبارکه بقره اینجوری گفته: و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن فقال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی از ظالمین. حالا چون راجع به این آیه جسته و گریخته بحث کردم، خیلی در این باره بحث نمی کنم، فقط یکی دو تا نکتهشو میگم. در این عرض کنم که پیدا کردم، در این آیه کریمه امامت را مقامی برتر از عبودیت، نبوت، رسالت و خلت. خلت چیه؟ نه اینکه میگیم ابراهیم خلیل الله، مقام خلیل الله یه مقامیه. خلیل به دوست میگن، منتها نه دوست معمولی، دوستی که این محبت این در تمام خلل و فرج روحش و جانش دویده. یعنی اگه بخوان دوستی این فرد رو از او بگیرن، باید وجودش رو از بین ببرن، فنا کنن. خلیل یعنی کسی که هر جای وجودش رو که دست بزنن، بوی عشق و محبت اون محبوب میاد. به خاطر این گفتن ابراهیم خلیل الله. خیلی مرد بوده ابراهیم خلیل الله، خیلی سوگلی خدا بوده، اصلا برای ما افسانه و اسطوره است این مسئله که ابراهیم خلیل گذاشته بود تو منجنیق نمرود، داشت پرت میکرد به اصطلاح توی آتش، بعد بین اونجایی که برش داشتن تا بین آتش مگه چند دقیقه است؟ مثلا 5 دقیقه است، 3 دقیقه است. 4 فرشته مهم خدا اومدن گفتن که ابراهیم کاری، باری، چیزی، کمکی، چیکار کنیم؟ و از طرف خدا آمده بودن، فرشتگان خدا بودن. اون 4 فرشته چی بودن؟ اسرائیل بود، اسرافیل بود، میکائیل بود و جبرائیل. 4 رفیق جونجونیش، خیلی جونجونی بودن. گفتن ابراهیم حالا که تو رو دارم میزنم تو آتش، ما چی کاری از همون برمیاد؟ میدونی چی گفت؟ گفت اما الیک فلا. گفت محبوب من منو میبینه، من حتی به تو که کارگر و دستیار و کارگزار محبوب من هستی احتیاج ندارم، اما الیک فلا. کار منو باید. به خاطر این شده ابراهیم خلیل که حتی چشم داشت به فرشتگان و کارگزاران و کارمندان خدا هم نداره. این ابراهیم خلیل بعد از اینکه عبد شده، بعد از اینکه نبی شده، بعد از اینکه رسول شده، بعد از اینکه خلیل شده، تازه خدا مقام چی بهش؟ بعد از کلی امتحانات و تست و کنکور و امتحان برد، خیلی سخته، برد فوق تخصص ازش گرفته، اومده وقتی که امتحان گرفته اون وقت گفته که حالا مقام امامت بهت میدم. این از نظر قرآن مقام امام اینقدر بالاست، تاریخیه. اما از نظر روایت یه چیزی میخوام بهتون بگم که اینو یادتون باشه. یکی از جاهایی که پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله مقام ائمه رو معرفی کرده در حدیث ثقلین و عترتی اهل بیتی. یه جمله دیگری داریم به جای انی تارکن فیکم و ثقلین. بسیاری از روایات به صورت انی تارکن فیکم و ثقلین اومده و بسیاری از روایات به صورت انی مخلفون فیکم از ثقلین. انی مخلفون، مخلفون یعنی این دو یادگار گرانبها را در میان شما جای نشین خودم میگذارم. خیلی جالبه. یعنی پیغمبر در حدیث ثقلین که اتفاقا من 2-3 سیدی مال سنی‌ها رو دارم که کتاب صحاحشون اونجا هست، اونجا هم که ثقلین رو شما سرچ میکنید کلی روایت میاد که پیغمبر فرمود انی، منتها اونا اینجوری گفتن انی تارکم فیکم و ثقلین کتاب الله و سنتی گاهی نقل کردن که روشن فکران مدرس اسلام، اسلام شناس ما اونا رو نقل کردن، نه اطراتی رو. اونا هم دارن انی مخلفون فیکم و ثقلین. من در میان شما 2 چیز رو باقی میگذارم به عنوان خلیفه و جانشین. خب این خلیفه و جانشین یعنی چی؟ یعنی من میرم اون میاد. چیو به عنوان جانشین گذاشته؟ 2 چیز با هم، یکی قرآن، یکی اطرت. قرآن و سنت، اگر هم سنته باید از طریق اطرت نقل بشه. یعنی مسئله جانشینی قرآن و اطرت و امیرالمومنین از پیغمبر یه مسئله اعتقادی است. من کیم که جانشین بذارم؟ من پیغمبرم. پیغمبر با توجه به مقام پیغمبری خودش داره جانشین میذاره، یعنی از منظر رسالت و نبوت خودش داره جانشین تعیین میکنه، نه به عنوان شوهر خدیجه، نه به عنوان پدر فاطمه، نه به عنوان پدر زن علی. به عنوان چی جانشین میذاره؟ به عنوان نبوت و رسالتش. لذا میگه قرآن اگر پیغمبر می‌خواست جانشین تعیین کنه به عنوان که شوهر خدیجه است که حالا خدیجه از دنیا رفته بود، به عنوان پدر فاطمه، پدر زن علی، نمیدونم بچه‌های دیگه داره، نوه داره، باید به عنوان شخصش معین می‌کرد دیگه، معنا نداشت بگه که انی مخلفون تارکم فیکم الثقلین که سنیام نقل کردن. پس پیغمبر دو چیز را جانشین گذاشته، یکی کتاب خدا، یکی عترت خودش. معلوم میشه این کتاب خدا و عترت خودش جانشینی چیه پیغمبران؟ ها؟ نبوت و رسالت پیغمبر. پس مسئله جانشینی مسئله اعتقادی است، مسئله تاریخی نیست. اگر فقط یه نکته تاریخی بود یا حادثه تاریخی بود، پیغمبر نمیگفت که من به جای خودم دو تا جانشین در میان شما میگذارم. اون وقت شما دو تا جانشین رو مطالعه کنید ببینید چیه. قرآن یک بعد پیغمبر رو جانشینی میکنه، عترت ابعاد دیگر رو جانشینی میکنه. بعدم میگه که و کل منهما من به اون ان صاحبه، که تو خود خطابه قدیر داره، هر کدوم از اینها از طرف دیگرش خبر میده، بازگو میکنه. یعنی قرآن از عترت، عترت از قرآن. قرآن عترت صامته، عترت قرآن ناطقه. اینا همدیگر رو تکمیل میکنن، از همدیگه خبر میدن. قرآن کلیات رو میگه، متن رو میگه، تکست. عترت میدونن تفسیر میکنه، تبیین میکنه، توضیح میده و مطالبش رو بیان میکنه. خب اینی که پیغمبر فرمود اینی مخلفون یا تارکون بعد از من، ولی جمله فنظرو کیف تخلفونی فیهما، نگاه کنید که چگونه جانشینان منو تعیین میکنید و باشون برخورد میکنید، این در هر دو روایت هست، چه تارکون چه مخلفون. هر زمینه پیغمبر گفته اینا جانشین منن در مقام پیغمبری، یعنی علی و قرآن جانشین نبوت پیغمبر هستن، نه جانشین عمل کردن به امانات پیغمبر. این خیلی نکته مهمیه. آقای مدعی روشن فکری که میگی که مسئله اختلاف جانشین پیغمبر یه مسئله تاریخی است، یه مسئله اعتقادی است. اگر نبوت یه مسئله تاریخی است، تاریخی است. اگر نبوت یه مسئله اعتقادی است، اینم یه مسئله اعتقادی است. سه، ببینیم که پیغمبر و ائمه که به عرض کنم که الهام از پیغمبر اومدن امامت رو تعریف کردن، امامت رو چجوری تعریف کردن. این خیلی جالبه، این عباراتی که آوردن. اولا در یک روایت بسیار زیبایی در حدیث حضرت موسی بن جعفر علیه السلام امامت رو اینجوری تعریف کرده، الامامت و هی نور، گفته امامت نوره، ان الامامت هی منزلت الانبیاء و ارث الاوصیاء، امامت مقام انبیاست. مسئله تاریخیه، یه مسئله اعتقادی، مقام انبیاست. یعنی نبوت با امامت مساویست، برابر هم مقامن، منتها امیرالمومنین علیه السلام مرتب پیغمبر تذکر داده الا انک لست بنبیین الا انه لا نبی بعدی، انت منی به منزله هارون و موسی الا انه لا نبی بعدی، اینو مرتب تذکر دادن. از اینجا معلوم میشن وقتی میگه تو به من مثل هارون نسبت به موسی هستی، یعنی تمام نسبت ها رو داری، فقط راجع به نبوت تو نبی تشریعی نیستی. امامت مقام انبیا و ارث اوصیاست. ان الامامت خلافت الله و خلافت الرسول، امامت جای نشینی خداست. انی جائل فی الارض خلیفه، یعنی خود من میخوام در زمین امام قرار بدم حجت. اولین امام هم میدونه حضرت آدم و ابوالبشره. انی جائل فی الارض خلیفه، یعنی میخوام امام قرار بدم. ان الامامت خلافت الله و خلافت الرسول. بعد در اون عبارت دیگه میفرمایند که ان الامامت زمام الدین، امامت افسار دینه و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عز المؤمنین. ان الامامت اس الاسلام النامی، امامت اساس و پایه و فونداسیون اسلامه، اسلام نامی یا اس نامی، پایه ای که در حال بالندگی است، برای اینکه پیش میره. هی یه چیزایی هست که پیغمبر فرصت نشده بگه، به اینا گفته اینا باید بگن با امامتشون. و فرعه سامی، امامت هم اساس بالنده اسلامه، هم میوه پر رونق دینه. بعد حضرت میفرماد خیلی جالبه، حضرت رضا علیه السلام بعد میفرماد که ان الامامت اجل قدرا و اعظم شأنا و اعلا مکانا و امنع جانبا و ابعد غورا من ان یبلغ الناس. امامت اینقدر بلنده، اینقدر عمیقه، اینقدر دیوارهاش بتون آرمه است که کسی نمیتونه در این دژ محکم وارد بشه مگر خدا با عقولشون، عقلهای تیز پرواز انسانها هر چقدر هم تیز پرواز باشن نمیتونه به این عقال برسه، به این قله برسه. او ینالوها به آرائهم او یقیم و امام به اختبارهم. عرضم این است که امامت وقتی تعریف شد که هیان نور، امامت وقتی تعریف شد که منزلت الانبیا، ارث الاوصیا، امامت تعریف شد که مقام ابراهیم خلیل است بعد از نبوت و بعد از عبودیت و رسالت و خلت، وقتی امامت تعریف شد که اینقدر مقامش بالاست، اون وقت تو میای میگی که اختلاف جای نشینی امیرالمومنین با خلیفه اول و دوم یه مسئله تاریخی بوده، چرا اختلافات تاریخی رو دوباره دامن میزنه، اختلاف میندازه بین مسلمین؟ من دارم بحث اعتقادی میکنم، بعد بیام بیرون اگر قرار باشه که در مقابل مسیحی یا یهودی یا لایکا ماتریالیستا نمیدونم دیگران وایستیم، من در کنار برادر سنیم وای میستم، من بهش میگم برادر، ولی بیشتر اونا به من نمیگن برادر، به من چپ چپ نگاه میکنن. هر وقت ما ادعای برادری میکنیم و به سوی برادری اونا میریم، ما میریم اونا نمیان. چیکار کن؟ از بس که از توی خود ما مدعیان تشیع و روشنفکری از این حرفای میزنن که پایه و اساس نداره. وقت ما وقتی که این مسائل رو، این سه تا مسئله رو جواب دادیم، اون وقت میگیم که مهمترین و برترین سند تشیع و اندیشه اهل بیتی که میتواند ما را به اون حقیقت امامت برسونه، فهمیدن مفهوم سخنرانی استثنایی پیامبر اکرم حضرت ختمی مرتبت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. لذا پیغمبر فرمود فلیبلغ الحاضر الغائب الوالد الولد، حاضران به غایبان، پدران به پسران، و کسانی که شنیدن شاهدان به غائبان باید برسونن. ما هر چقدر این صحبت بکنیم کمه، به اضافه این که تمام یک دور اعتقادات اسلامی رو پیغمبر اکرم تحت لوای بیان امامت تو این خطابه بیان کردن. هر هفته یه ذره قرار شد که از قسمت توحیدی این خطابه قدیر رو بگیم و یه قسمت از قسمت ولایتش. قسمت توحیدیش به نظرم رسید به اینجا که و هو منشئ الشیئهی نلاشی دائمون حی و قائمون بالقسط. این 7-8 دقیقه که وقت داریم من این قسمت توحیدی رو توضیح بدم که خیلی جالبه. دائمون حی و قائمون بالقسط، لا اله الا هو العزیز الحکیم. راجب خدا یه نکته رو دو سه هفته هی من تکرار کردم برای اینکه شما این مسئله رو لااقل به جانتون بنشیند که ما نمیتونیم از خدا صورت ذهنی داشته باشیم، نمیتونیم از خدا گزارش کنیم، نمیتونیم خدا را تشبیه کنیم. برترین سخن قرآن درباره خدا لیس کمثله شیء، خیلی عالی. یعنی خدا را اگر هم تعریف کردیم، گفتیم در میان سلبها به صورت تنزیهی تعریف میکنیم. بالاترین ذکرهای خدا، اوصاف خدا این چهارتا، سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، اینا رو میگن چی؟ تسبیحات اربعه. یعنی خدا رو تنزیه میکنیم. لذا وقتی میگیم خدا احده، یعنی ساحل نداره، نهایت نداره، دیوار نداره، بازم خدا رو محدود میکنیم. لذا وقتی میگیم، گفتیم که وقتی میگیم اون بالا داشتیم که قدوسون صبح، اینا تکرار نیست، یعنی از تقدیسمون هم عذرخواهی میکنیم، دوباره از تقدیسمون هم خدا رو منزه میکنیم. اگر 20,000 بار ما بگیم صبحون قدوس، صبحون 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 صبح قدوسون قدوس، هر کدومش قبلیشو تنزیه میکنه. یعنی هر چقدر من بالا باشم و بگم خدا رو نمیشناسم و خدا منزه از عیوبه، دوباره تسبیح بعدی از تسبیح قبلی تنزیه میکنه. اینا رو گفتیم. لا اله الا هو. یه چیزی رو خدمت شما جوانا عرض کنم، از ما یادگاری داشته باشید. اینا رو ائمه فرمودن. انیشتن پدر فیزیک دیگه، پدر نسبیته. نسبیت یه معناش در حدی که من کودم میفهمم اینه که هیچ چیزی مطلق نیست و اثرات موجودات فیزیکی در جهان نسبی است. یعنی اینکه اگر ما الان اینجا دستام اینجوری به هم بزنم، این صفقه دستام به هم زدن و این صدایی که ایجاد میشه به نسبت خودش هر چقدرم ضعیفه در تمام عوالم اثر میکنه و این درسته. یعنی از نظر قرآن کریم درسته. فمن یعمل مثقال ذره. اینقدر قرآن معجزه کرده تو این آیه، گفته مثقال ذره، یعنی به اندازه سنگینی ذره. آقا ذره در تعریف قرآن چیه؟ قرآن تعریفش ارائه نداده، گذاشته به عهده مردم. مردم ذره رو به هر عنوان میشناسن. اون ممکنه یه روزی مردم ذره رو بگن یه مثلا سانتی متر مکعب خاک سنگ، یه روزی بگن ذره مولکوله، یه روزی بگن اتمه، یه روزی اتم استشعار قسمت کنن بگن که اجزای اتمه، یه روزی برسن به کوچکتر از اون. هر چی گذاشته به عهده مردم. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. خیلی عجیبه. عمل غیر از ذاته، شما توی ادبیات میخونید که دو تا اسم ما داریم، یکی اسم ذات داریم، یکی اسم معنا. اون وقتا که اینجوری میگفتن تو ادبیات جدید چی میگن؟ اسم ذات. مثل که میگم که میگم اسم ایشون امیر حسین، اسم ایشون مهدیه، اسم ایشون نادره، این اسم ذاته. اسم معنا چیه؟ میگم گفتن. اسم مصدر اسم معناست، یه حادثه است، یه پدیده است. گفتن اسم است برای اون عملی که من انجام میدم که نمیتونم نگرش داریم، البته ضبط میشه، نمیتونم نگه داریم. اسم معناست، حدثه. خب عمل چیه؟ عمل اسم ذاته یا اسم معناست؟ اسم معناست، حدثه، عرضه، قابل ضبط کردن نیست، تو صندوق نمیتونیم پر کنیم. اما در این حال این عمل به اندازه سنگینی ذره باشه ضبط میشه. خوب گوش بده، به اندازه سنگینی ذره. چقدر عالی گفته. یعنی چی؟ یعنی تو وقتی که به یه نفر با محبت نگاه میکنی، این نگاه با محبتت که یه تشعشع نور از چشم تو به او و او برمیگرده به تو که نسبت متکرر است، این یه جای ضبط میشه در عالم آخرت، میشه جسم. به یه نفر به نظر غیظ نگاه میکنه. یکی از توصیه های من اینه که هیچ وقت به پدر مادرتون به نظر خشم نگاه نکنید. این ضبط میشه میمونه. خیلی بده، بدبخت میشی. میخوای متدین باش، میخوای نماز بخون، میخوای نماز نخون، هر کاری هستی، با پدر مادرت به نظر خشم و غیظ نگاه نکن. این خشم و غیظ ضبط میشه، میمونه، عمله. خب پس این نسبیتی که انیشتین گفته، در این نمیخوام بگم اینی که قرآن گفته اونه ها، میخوام بگم اثر داره، اثر داره. اینو میخواستم بگم. همجوری که تو ماشین نشستی صبح پشت فرمون یا تو اتوبوس یا تو تاکسی، هرچی بگو لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. حتی اگر حواستم جای دیگه باشه، این الفاظ اثر داره، این ذکر اثر داره، در صفحه وجودت اثر داره. این که در دین خیلی چیزا میگن تکرار کن. برای خود من اولین باری که برخورد کردم و فکر کردم خیلی جالب بود. یعنی چی به ما میگن در زیارت عاشورا صد بار بگو اللهم لعن اول ظالمن، به کوری چشم اونایی که نمیتونن ببینن زیارت عاشورا رو و چیزای شیعی رو، اللهم لعن اول ظالمن ظلم حق محمد و آل محمد. این تبریه. میگه این تبری رو صد بار بگو، 99 بار نه. گنج سر صد باره، هر بار یه قدمه، گنج سر 100 قدمی، 101 قدم بری بیرو اون ور گنج، 99 قدم بری میای این ور گنج. میگه 100 بار بگو دقیق. به کرده گفتن که چند رکعت نماز میخونی؟ نمیدونست. گفت 50 رکعت. گفت با 50 رکعت نمیخواد بخونی، تو 17 رکعت بخون. گفت من میگم 17 رکعت قبول نمیکنه. میگه 50 رکعت. اون خیال میکنه هرچی بیشتر باشه. اینجوری نیست، اون بیشتری یه داستان دیگه داره، پرونده دیگه داره. گنج سر وقته. 100 بار در تسبیح حضرت زهرا الله اکبر 34 بار، سبحان الله 33 بار، الحمدلله 33 بار. 34 بار نه، به امان تسبیح زهرا نه، 32 بار هم نه، 99 بار نه، 101 بار هم نه. خیلی دقیقه اینا، تمام معنا داره. عرضم اینه، این لا اله الا الله و ذکرهایی که آمده در دین ما همه حساب داره. تکرار یعنی خیلی فرق میکنه که شما صبح که میرید دفتر کتابتو برداشتی دانشگاه میخوای بری، یا کیف نمیدونم از گام کامپیوترتو برداشتی میخوای بری تجارت خونه، یا میخوای بری هر کار، یا روزه خونی کتاباتو کیف کتابتو برداشتی میخوای بری روزه خونی کنی، تو راه مرتب بگی استغفرالله، الله اکبر، لا اله الا الله، السلام علیک یا امیرالمومنین، یا بگی گل پری جون، گل پری جون. خیلی فرق میکنه. یعنی خود این الفاظ در گوش انسان، در ذهن انسان، در قلب انسان و در جان انسان سازندگی داره و اثر عمیق داره. فکر میکنم که کم کم باید جمع کنم. لا اله الا هو العزیز الحکیم. خدایی نیست، آفریننده‌ای نیست، فرماندهی نیست، پروردگاری نیست، الهی نیست، معبودی نیست. اله رو نمیشه در یک کلمه معنا کرد. خیلی از دانشمندان ما اله رو به معبود معنا کردن، ولی معبود کمه. اله همون الالهه که اللهه، خیلی بزرگتر از معبوده. معبود یکی از اسمهای خداست. اله خیلی بزرگه. لا اله الا هو. هیچ معبودی، هیچ خدایی، هیچ فرمان روایی، هیچ خالقی، هیچ رازقی، هیچ رؤوفی غیر از هو نیست. العزیز، عزیز یعنی چی؟ یعنی خدایی که غیر قابل نفوذه. ارزون ازاز یعنی زمینی که سخت آب توش فرو نمیره. عزیز الوجود یعنی کمه، پیدا نمیشه و این یه دونه نمیشه بهش راه پیدا کرد چون خیلی کمه، ارزشمنده. الحکیم یعنی خدا سخنانش حکمت آمیزه، خدا کاراش با حکمته، کاراش بی حساب نیست، البته حسابش رو لازم نیست ما بشناسیم. لا اله الا هو العزیز الحکیم. این یه جمله رو عرض کنم. جل عن ان تدرکه الابصار. بالاتر است از این که چشمها او را درک بکنن. جل عن ان تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. اما او بصیرتها را، بصرها را، چشمها را درک میکنه. او میفهمه و چشمها او را نمیفهمند. با چشم نمیشه او را دید، حتی با چشم عقل هم نمیشه به خدا احاطه پیدا کرد، میشه به وجود خدا پی برد، میشه خدا را شناخت، میشه با خدا انس گرفت با چشم عقل و با چشم فطرت. اما چشم عقل و فطرت هم نمیتونه علم و احاطه بر خدا پیدا کنه. جل عن ان تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. برترین جملات رو درباره خدا قرآن دارد و روایات شیعه و اهل بیت دارن و خوب فهمیدن و انشاءالله بهترین راه اینه که انسان خدا شناس بشه. بچه ها چیه؟ دو تا کاره، یکی عمله، یکی هم علمه. عملش حد با علمش همراهه. عملش اینه که عبادت کنی و بندگی کنی و از خدا، از گناه خدا پرهیز کنی. هر چقدر از گناهان دوری کنی و پرهیز کنی خداشناستر میشی. یه آیه هست در سوره بقره که من خیلی از این آیه خوشم میاد، به نظرم آیه 282 به نظرم. اتقوا الله و یعلمکم الله. تقوا پیشه کنین، خداوند شما را می آموزد، به شما علم یاد میدهد. اون علمی که نتیجه تقواست، اون علمی است که برابر با بندگی و عبودیته. چون میدونید که در قرآن ما دو تا آیه داریم برای بیان هدف از خلقت. یکی آیه است که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. عرض کنم خدمت شما که دو تا آیه داریم راجع به بیان هدف خلقت. یکی 56 زاریات و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یکی هم در سوره طلاقه. دانش انسان در علم و قدرت خدا هدف خلقت معرفی شده. خیلی جالبه، خیلی جالبه. اولین بار من از مرحوم شهید دوم منیت المرید یاد گرفتم، بعد با خودم گفتم که قرآن میگه و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، قرآن هم که تناقض نداره. چه رابطه‌ای هست بین عبادت و علم؟ بعد از روایات در آوردم دیدم که عبادت همون علم، علم هم همون عبادته. یعنی این دانش سی دی و دیسکت نیست که توی حافظه مصنوعی، حافظه دوم کامپیوتر برن. این تو هارد انسانه، تو حافظه اصلی انسانه، در وجود انسانه. یک اسم دیگر اون علم حکمته، الحکمت و ضالت المؤمن. یعنی این علم مساویس با عبودیت، عبودیت هم مساویس با علم، با همدیگه که محج میشن، میشن هدف خلقت. هدف خلقت عبارت است از علم، هدف خلقت عبارت است از بندگی و عبودیت. ما برای عبودیت آفریده شدیم، این حرف قرآنه. لذا اینو دارم عرض میکنم که وقتی میگیم که دانش نسبت به خدا چشم باطنم نمیبینه، نمیبینه یعنی احاطه پیدا نمیکنه، اما یه علمی نسبت به خدا پیدا میکنه که اون علم و دانش و دانستن خدا و حضور در نزد خدا همیشه او را از گناه باز میداره. از اون طرف هم هست، هر چقدر آدم گناه کمتر بکنه خدا شناستر میشه. یه اشاره میکنم و عرضم تمام. اشارم این است که در روزهای عاشورا و تاسوعا، روزهای 21 شبایی که شما عزاداری میکنید، گریه میکنید برای امام حسین، معارف اسلام رو میشنوید، حدیث میشنوید، گناه کمتر میکنید، میل و رغبتتون به گناه کمتره. کلن روح و جان اینجوریه، وقتی با مسائل اعلا تماس داشت، با مسائل عالی تماس داشت، به مسائل دانی نمیپردازه. شما وقتی بهترین چلو کباب ها، بهترین غذاها رو خوردید، دیگه هیچ وقت نون و پنیر هندونه رغبت نمیکنید. انسان وقتی با مسائل عالی انس گرفت، عشق پیدا کرد، هیچ وقت به مسائل دانی نمیره. یکی از رمزها این که میگید چرا ائمه و پیغمبر معصومن هم همینه. نه اینکه اونو دستشون بسته است نمیتونن گناه بکنن، از بس در افق بلند فکر میکنن و روحشون عالی است و خدا شناسن و پیش خدا حضور دارن، گناه نمیکنن. اتقوا الله و یعلمکم الله. سعی کنید تقوا پیشه کنید تا خداوند متعال شما را علم بیاموزد و مقدمه دانش تقوا و پرهیز از گناه است. السلام علیک ایتها الصدیقة الشهیدة. اگر بدونید جان فاطمه علمه، جان فاطمه دانشه. آخه اینا که تعارف که نیست. پیغمبر که شاعر نبوده، شاعر بوده پیغمبر؟ پیغمبر که شاعر نبوده، مقامش شعر نبوده که بیاد خیال بافی کنه. پیغمبر گفته فاطمه روح منه، جان منه، قلب منه، چشم منه، نور چشم منه. قرآنم گفته انا انزلناه فی لیلت القدر، لیلت القدر هم فاطمه است. خدا حقیقت قرآن را که به پیغمبر داده، وقتی جان پیغمبر فاطمه است، یعنی حقیقت قرآن در وجود فاطمه است. ائمه خودشون می‌فرمایند که حقیقت قرآن، حقیقت دین، حقایق در پیش فاطمه است. عرض کردم که یه جمله فقط براتون میخونم که وقتی که حضرت رسول از دنیا رفتن، همین روزهای اول فاطمه زهرا دلش برای فاطمه تنگ شده بود. وحیه علیه السلام تنادی و تندب و اباها، هی صدا می زد بابا پدر من کجا هستی، از دست من رفتی، وا ابتا، وا صفیا، وا محمدا، وا ابوالقاسما، وا ربیع الارامل والیتاما. ای کسی که به ایتام و به پیرزنها و فرزندان و یتیم رسیدگی میکردی، من للقبلت والمصلا و من لابنتک الواله السکلا، من دختر تو در عزای تو نشستم بابا. ثم اقبرت تأثر فی ازیالها اومد حرکت کرد به طرف قبر پدر و هی لا تبصر شیئا من عبرتها، اما از شدت گریه و عشق چشمش نمیدید و من تواتر دمعتها حتی دنت من قبر ابیها، نزدیک قبر پدرش شد. فلما نظرت الى الحجره وقعت طرفها على المئذنه، موقعی که وارد حجره شد که پیغمبر اونجا می نشستند، چشمش به مئذنه پیغمبر که اذان می گفتن افتاد. فقصرت خطاها، گامهایش را کوتاهتر کرد و آهسته تر حرکت کرد. و دام نحیبها و بکاها، بلند بلند فاطمه گریه می کرد. الا ان اغمی علیها، فاطمه از شدت تأثر قش کرد. فتبادرت النسوان الیها فنزهن الماء علیها و علا صدرها و جبینها، زنا اومدن آب به سر و صورت و سینه فاطمه می پاشیدن. حتی افاقت، تا اینکه به حال آمد و بلند شد، بیدار شد. فلما افاقت من غشیتها و هی تقول، موقعی که بلند شد استاد میگفت یا ابتا رفعت قوتی، دیگه نیرو ندارم. و خاننی جلدی و شم طبیع عدوی، دشمنان به من شماتت میکنن. ولکم دو قاتلی، پدرم جگرم میسوزد. یا ابتا بقیت و والهتن وحیده، این یه زبان حال بود فاطمه به پدر گرفت. عصر عاشورا هم دختر این فاطمه زینب از مادرش آموخته بود، موقعی که اومد دید بدنها سر ندارند و زخمی هستن و قطع قطعه، صدا زد وا محمدا، وا علیا، وا حسنا، وا حسینا، هازا حسین مرمل بالدماء محزوز الامامت و الرضا. ای پیغمبر، وا حسن، وا علیا، این حسین است با سر بریده، بدن قطع قطعه در میان خاک افتاده است. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه.